بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 368 صفحه اول. و هذه التصرفات و الجزئیات هی المخصصات و الاستعداد تام لحصول صورت من الکلیات المشتملت على تلک الجزئیات. بحث در کیفیت اتصال به عقل فعال داشتیم، گفتیم که به دو کیفیت عقل، به دو کیفیت نفس ما میتواند متصل به عقل فعال شود. کیفیت اول رو توضیح میدادیم که اول احساس میکند و از طریق احساس به تعقل میرسد، که وقتی خواست تعقل کنه باید متصل به عقل فعال بشه. پس راه اتصال به عقل فعال احساس کردن و بعد هم تجرید کردن اون امر محسوسه. نحوه تجرید کردن رو و احساس کردن و اینا رو همه رو قبلا گفتیم و توضیح بدیم که چه قوایی در این عمل فعالیت میکنن. گفتیم که صورت حسیه رو که صورت جزئیت حس مشترک ما درک میکنه و در خزانه خیال ذخیره میکنه. معنای جزئیه رو هم واهمه درک میکنه و در خزانه ذاکره ذخیره میکنه. بعد واهمه با کمک متصرفه به این معنای جزئی توجه میکنه و همچنین نفس با کمک حس مشترک اون صورت جسمی رو میابه و بعد با کمک متخیله و متصرفه اون صورت یا معنای جزئی رو تجرید میکنه. وقتی صورت و معنای جزئی تجرید شد، به وزان همون صورت یا معنا یک صورت کلی یا معنای کلی از عقل افاضه میشه و انسانی که تا حالا واجد صورت جزئیه و معنای جزئیه بود، علاوه بر این صورت و معنا واجد صورت کلیه یا معنای کلیه میشه یا معنای کلی میشه. پس دو تا صورت الان درش موجوده، نه اینکه اون صورت حسیه تبدیل شده باشه به صورت عقلیه، اون معنای جزئی تبدیل شده باشه به معنای کلی، بلکه معنای جزئی و صورت جزئی محفوظ است و صورت کلی و معنای کلی علاوه بر اون به این نفس افاضه شد. ما توضیح هم داریم که چه دلیلی بر این مدعا داریم، اینا همه بیان شد. حالا میخوام بیان کنیم که چه میشود که ما بر اثر این فعالیتی که میکنیم با یک صورت خاصی که در عقل فعال موجوده متصل میشیم و از صورت‌های دیگری که در اون عقل موجوده غافل میمونیم. چرا مثلا ما فرض کنید که صورت کلی انسان رو در عقل فعال مشاهده میکنیم، صورت کلی مثلا ارض و سما رو مشاهده نمیکنیم؟ جهت این که ما به یک صورت خاصی متصل میشیم با اینکه صور دیگر در عقل فعال موجودند و ما با اتصال به عقل فعال باید بتوانیم صور دیگر را مشاهده کنیم، جهت اینکه صورت خاص مشاهده میکنیم این است که استعداد مشاهده همون صورت رو فراهم کردیم. اگر استعداد صورت‌های دیگر رو هم فراهم میکردیم، صورت‌های دیگر هم میتونستیم مشاهده کنیم. الان ما در وقتی که احساس میکنیم و بعدم تجرید میکنیم، با این احساس و تجرید استعداد برای ما حاصل میشه. اما چه صورتی رو احساس کردیم و چه صورتی رو تجرید کردیم؟ هر صورتی احساس شود، هر صورتی تجرید شود، استعداد درک عقلی همون صورت برای پیدا میشه. اگر ما صورت انسان رو احساس کردیم و بعد تجرید کردیم، نباید توقع داشته باشیم که صورت عقلی ارض و سما رو به ما بفهمونن. ما مقدمات رو درباره انسان طی کردیم، چطور انتظار داریم که در آخر به ما صورت فلج رو بگن. پس علت این که صورت خاصی به ما افاضه می شود این است که ما استعداد به دست آوردن همون صورت رو فراهم کردیم. استعدادم این بود که احساس کردیم این صورت رو و تجدید کردیم این صورت رو، پس معقول همین صورت به ما داده میشه. صفحه 368 این صفحه اول. و هذه التصرفات فی الجزئیات، این تصرفاتی که ما در جزئیات میکنیم. تصرفات یعنی احساس جزئیات اولا، تجرید اونها ثانیا، چون خود ادراک هم یه نوع تصرف داریم حساب میکنیم. ما در جزئیات تصرفی میکنیم، یعنی ادراکشون میکنیم اولا، تجریدشون میکنیم ثانیا، یا بگید ادراکشون میکنیم اولا، متذکرشون میشویم ثانیا، تجریدشون میکنیم ثالثا. این تصرفاتی که ما در جزئیات میکنیم همینها تخصیص میدهند استعداد تام ما رو لحصول صورت این صورت. استعداد تام عرض کردن یعنی چی؟ چون استعداد ما وقتی شروع میشه از اون ناقص شروع میشه، به متوسطش میرسه تا به اون تام برسه. وقتی به تام رسیدیم اتصال حاصل میشه. استعداد ناقص گفتیم در مرتبه هیولانی داریم، استعداد متوسط در مرتبه ملکه و استعداد تام در مرتبه ایتون، که اینا در تخته قبل توضیح دادم. این تصرفات تخصیص میدهند استعداد تام ما رو، تخصیص میدهند به حصول صورت این صورتین، یعنی هر مخصصی حصول صورتی رو باعث میشود، استعداد حصول صورتی رو باعث میشود. صورتهای کلی را که مشتملن علا تلک الجزئیات، من الکلیات بیان برای صورتین هست. ما استعداد تام پیدا میکنیم برای حصول صورتی از کلیات که اون صورت کلی مشتمل است علی تلک الجزئیاتی که درشون تصرف کردیم، و چون در این جزئیات تصرف کردیم صورت کلیشون، برای صورت کلیشون استعداد پیدا کردیم و بعداً همین صورت کلیشون به ما افاده شد. اینا مطالبی که هم من در دیروز گفتم هم در گذشته گفتم، دیگه بیش از این توضیح لازم نداره. لأن تلک الصور لا تنتقل، این تعلیل رو توجه کنید، تعلیل از چیه؟ چرا شما این جزئیات رو مخصص استعداد میگیرید؟ چرا میگید با تصرف در این جزئیات استعداد ادراک این کلیات برای ما فراهم میشه؟ میفرماید که در اینجا دو تا احتماله. یک احتمال اینه که ما همون جزئی رو تبدیلش کنیم به کلی. در این صورت دیگه جزئیات منشأ استعداد لحصول کلیات نشده، بلکه خود جزئی شده کلی. نه اینکه جزئی باعث استعداد درک کلی بشه، بلکه خود جزئی کلی شده. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که ما جزئیات رو درک بکنیم خود جزئی کلی نشه، ولی خود جزئی زمینه به وجود آمدن کلی رو فراهم کنیم. این دوتا احتمال ما در اینجا داریم. خب بالاخره ما این جزئی رو از اول درک کردیم و در این جزئی هم تصرف کردیم. این درک و تصرف گاهی منتهی می شود به ادراک کلی به این صورت که خود همینا روشن کلی، گاهی منتهی می شود به ادراک کلی به این صورت که اینا استعداد افاضه کلی رو فراهم کنند. این دوتا احتمال در این مسئله هست. در این تعلیل می فرماید که ما می دانیم که این جزئیات تبدیل به کلی نمی شوند. به وجدان می دونیم، به خودمون مراجعه می کنیم، می بینیم بعد از اینکه ادراک کلی کردیم اون صور جزئی هنوز در ما موجودند. می فهمیم که تبدیل نشدن، در حالی که اگه تبدیل می شدن دیگه تمام می شدن، به جای اونها کلی رو ادراک می کردیم، دیگه جزئی ادراک نمی شد. با اینکه می بینیم الان که کلی ادراک شده، هم کلی داره ادراک می شه هم جزئی داره ادراک می شه، معلوم می شه هر دو هستن. اگر هر دو هستن پس یکی مبدل به دیگری نشده. بنابراین باید بگیم که اون احتمال اول خلاف وجدانه، احتمال اول که تبدیل صورت جزئیت به صورت کلی خلاف وجدانه و میماند احتمال دوم. این لعنه داره احتمال دوم رو نفی میکنه تا حصول استعداد رو که احتمال اول است ثابت کنه. یک احتمال رو نفی میکنه تا احتمال دیگه ثابت بشه. تعلیل توجه کنید به این صورته. معلل اینه که ما استعداد حصول صورت کلی رو پیدا میکنیم، علت اینه که این جزئیات تبدیل به کلی نمیشوند. خب با این توضیح که عرض کردم معلوم شد که این علت چگونه علت هست برای اون معلل. روشن شد که ما دو تا احتمال داریم، اگر یک احتمال رو نفی کنیم احتمال دیگر متعین میشود. ما داریم با نفی یک احتمال که پیش خودمون احتمالی باطل، اون احتمال دیگر رو که مدعامونه اثبات میکنیم. لأن تلک الصور لا تنتقل عن الجزئیات الى النفس. این صور کلیه از جزئیات به نفس منتقل نمیشوند، بلکه این صور عقلیه و کلیه تو ترتسم و یا ترتسم و فیها، یعنی در این نفس ما از ناحی عقل فعال. اینطور نیست که خود صورت جزئیه ای که ما به دست آوردیم بشود صورت کلیه، بلکه صورت کلیه باید از عقل فعال افاده شود. چون چنین است پس ما برای صورت کلیه باید استعداد فراهم کنیم، نه اینکه صورت کلیه رو تبدیل کنیم به صورت، نه که صورت جزئیه رو تبدیل کنیم به صورت کلیه، بلکه استعداد صورت کلیه رو باید فراهم کنیم و استعداد هم از همین ترسی رو پیدیم به دست میاد. پس این تصرفات آورنده استعداد هست، نه این تصرفات آورنده اون صورت کلی باشن. اینا فقط استعداد صورت کلی رو درست میکنن. صورت کلی خودش باید از طریق افاضه بیاد نه از طریق اینها. پس تصرفات فقط موجب استعدادند، نه موجب حصول صور، بلکه موجب استعداد حصول صور. علتش هم همینه که این صور کلیه باید از عقل بیاد نه از خود نفس بیاد. ممتنع الوجود رو شما میتونید بسازید با قوه تخیلتون و قوه تخیل جزئی میسازه، پس ممتنع الوجود رو شما جزئی درک میکنید. چه اشاره نمیشه؟ مگه باید به هر جزئی اشاره کنید؟ صورت جزئی که اشاره نمیشه، اون جسم خارجی است که قابل اشاره است. صورت جزئی اشاره عقلیه میخواد، اشاره ذهنی میخواد. شما اشاره ذهنی دارید، میتونید یه صورتی رو تصور کنید و بهش اشاره ذهنی نکنید؟ حتما به صورت متصور اشاره ذهنی میشه، بله اشاره خارجی ندارید. توقعی هم نداریم که اشاره خارجی داشته باشید. اشاره خارجی ما باید اشاره حسی داشته باشیم، اشاره ذهنی کافی است که اشاره ذهنی داشته باشیم. شیء جزئی که من درک کردم بهش اشاره ذهنی دارم، شیء کلی هم بهش اشاره ذهنی دارم، ولی شیء خارجی میتونم اشاره حسی بهش بکنم. بله این که میفرماید اشاره نداریم درسته، اشاره نداریم، متأ اشاره ذهنی داریم.
هیچ ارزشی هم نداره تو ذهن ما، واقعا مجرد از همه عوارض یعنی امر کلی داریم تصور میکنیم.
ممکن الوجودی که شما تصور میکنید مثلا اجتماع نقیده اینا اجتماع نقیده نه که تصور میکنید، آیا استحاله اجتماع نقیده که یه امر واقعی و درست ممنوع نیست باطل نیست؟ استحاله اجتماع نقیده نه امر درست، این استحاله اونجا هست، میتونه عقلی درکش کنی. خود اجتماع نقیزن رو، خود اجتماع نقیزن رو آیا میتونید درک کنید؟ مفهومش رو اگه بخواد درک کنید، مفهوم که ممکنه نیست. مصداق اگه بخواد درک بکنید، مصداق یعنی جزئی، جزئیش رو میخواد درک بکنید، این ساختنی شما، ساختنی شما و ساختنی شما در عقل وجود نداره، جزئیه و در عقل وجود نداره. عقل اون صور حقه رو به ما افاضه میکنه که خودش هم داره، نه صور باطله. صور باطله رو ما میسازیم. قبلا هم گفتیم ممکنه یه وقت صورت عقلیه افاضه کنه، در قوه ادراکی من این آلوده بشه و بشه باطل. او هر چی دارد حق است. این حالا قبلا بحثش شد.
کلیات فردی هم
کلیات فرضیه میشی؟
کلیه
فرضیه دو قسمه. کلیه فرضیه منظورتون کلیه که من
فرض کرده، من در فرض مستاق نمیتونه شد حتی مفهوم لاشه
یعنی اینا باطلن یا در خارج مستاق ندارن. خب چیزی در خارج مستاق نداشته باشه و موطن ذهن باشه اشکال نداری، میشه حق دیگه، در موطن خودش حقه. خب ما لاشه رو در موطن خودش که مفهوم لاشه تصور میکنیم در موطن خودش حقه. اگه بخواد ادعا کنید که لاشه در خارج هست، این باطله. این چیه قضیه؟ اینو خودمون ساختیم که بگیم لاشه در خارج مستاق دارد. اینو خودمون ساختیم، خودمون هم ساختیم، با اراده ساختیم و میدونیم داریم غلط میگیم. یا اگر هم نمیدونیم به جهل مرکب گرفتاریم، بعدا برامون که روشن کردن میفهمیم. این مفرداتش، مفردات شما در خارج داریم یا در ذهن داریم، با هم تلفیق میکنیم و این تلفیق، تلفیق ما، ما نمیگیم هرچی که ما تلفیق دادیم از بالا میاد، ما میگیم قدرت تلفیق هم به ما دادن. ما داریم توضیح میدیم مطالب عقلی و صور عقلیه رو از بالا میگیریم. شما اعتراض میکنید مطالب باطله چی؟ خب ما از اول نگفتیم که مطالب باطله رو از بالا میگیریم. مطالب باطله رو یا ما خودمون میسازیم، یا اگه از بالا گرفتیم وقتی آمد تو ذهنمون آلودش میکنیم، میشه باطل. حالا
معصوم عاشق ما
یعنی لاشه رو ما جزئیاتش رو درش بکنیم، بعد کلیش رو از اونجا بگیریم. خب لاشه رو شما تو ذهنتون درش میکنیم، درست؟ از اول هم کلی درش میکنیم، یا اینکه مصادیقش رو درش میکنیم. چون مصادیق نداره پس از اول جزئی درش نمیشه، از اول کلی درس میشه. چطوری کلی درس میشه؟ شما توهم میکنید اشیا رو، یا تصور میکنید اشیا رو، هر شیئی رو که جزئی سلب میکنید، تو ذهن خودتون این کار رو انجام میدید. بعد از مجموع اینها نتیجه میگیرید که ما لاشه‌ای در خارج نداریم، هر چی داریم شیئه. وقت لاشه رو شما میگید در خارج نداریم، این یه قضیه صادقه، این در صورت که قضیه درست کنیم لاشه رو در خارج نداریم، یه قضیه صادقه. یه وقت میگید لاشه رو در خارج داریم، قضیه کاذبیست که ذهن خودمون این قضیه رو آلوده کرده. اونی که به ما داده شده لاشه رو در خارج نداریم و ما تبدیلش کردیم و گفتیم لاشه رو در خارج داریم، این در صورتی که قضیه باشه. اما در صورتی که مفرد باشه، در صورتی که مفرد باشه، ما باز لاشیء مفرد رو به عنوان یک مفهوم میتونیم ادراک کنیم، به شرطی که بر مصداقش حمل نکنیم، ولی قضیه میشه. قضیه اگر باشد همونی که عرض کردم، در خارج نداریم لاشیء، به این صورت باشه به ما افاده میشه. اما اگر لاشیء مفرد باشه تطبیقش نکنیم، میشه یک مفهوم. مفهوم لاشه هم هیچ ایرادی نداره که در جایی موجود باشه و ما افاده بشه. کجاش مشکل داره؟ تصدیقش مشکل نداشت، مفهوم و تصور مفهومش هم مشکل نداشت. فقط اون چه که مشکل بود این که بگیم لاشه در خارج داریم، این رو ما از بالا نگرفتیم، ما نداریم و گرفتیم، خودمون تبدیل شدیم به داریم و این دیگه جهلیسی خودمون بر خودمون درست کرد. مشکل این مطلب جایی مشکل نداره که شما اشکال کنید. پس درست شد که ما تونستیم جزئیات رو ملاحظه کنیم و در جزئیات تصرف کنیم، یعنی جزئیات رو ببینیم، مقایسه کنیم، ببینیم همشون هستن، هیچ کدومشون لاشه نیست. بعد از اینجا یه مفهوم لاشه ای رو تصور کنیم، تا تصور کردیم افاضه بشه به ما که لاشه در خارج میدونیم، یا مفهوم لاشه بیاد که تصوره، یا این که بیاد که لاشه در خارج نیست که تصدیقه. علاوه حال همش از بالا میاد، اونی هم که خراب شده خودمون خرابش کردیم. شما یه اشکال میتونید در اینجا طرح کنید با توجه به آنچه که خود این حکما گفتن. حکما گفتن قوه و عدم در عقول وجود ندارد. خب درست هم گفتن قوه و عدم در عقول وجود ندارد. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، هر موجود مدرکی آنچه را که در او وجود ندارد ادراک نمی کند. این دو مطلب که این مقدمه دوم احتیاج به اثبات داره. هر مدرکی آنچه را که در او وجود ندارد، یعنی پیشش حاضر نیست، ادراک نمی کند. این دو تا مقدمه را به هم زمینه کنید. عقل قوه و عدم درش نیست و موجود چیزی را که در خودش هست میتواند ادراک کند. نتیجه میده پس عقل قوه و عدم را ادراک نمی کند. این دو تا مقدمه را کنار هم بذارید، این نتیجه ازش در میاد و به این نتیجه ابن سینا در شفا تصریح کرده و جز جاهایی که سخت فهمیده میشه مثلا، یعنی سخت باور میشه. ایشون میگه که عقل ادراکی نسبت به عدم و قوه ندارد. خب اون وقت شما میتونید سوال کنید که اگر من عدم رو به طور کلی درک کردم یا قوه رو به طور کلی درک کردم، این از کجا آمده؟ عقل که خودش اینو نداشته که به من افاده کنه، این از کجا آمده؟ این اشکال میتونید اینجا وارد کنید. ولی اصل مطلب خودش خیلی روشن نیست که عقل درکی از عدم ندارد و درکی از قوه ندارد. این خودش روشن نیست، این باید توضیح داده بشه. به این آسانی نمیشه گفت عقل عدم رو درک نمی کنه، عقل قوه رو درک نمی کنه. خودش قوه رو وجود داده، یعنی واسطه شده در قوه و فعلیت. خودش قوه رو درست کرده، چطور درکی از قوه نداره؟ این باید توضیح داده بشه و اگر توضیح داده بشه معلوم میشه که اونها هم بالمقایسه ادراکی دارن. بله، عدم مربوط به خودشون رو درک نمی کنن، قوه رو درک نمی کنن، ولی میتونن از مقایسه عدم و قوه رو درک بکنن. پس صورت عدم و صورت قوه اونجا هم موجوده، بنابراین افاضه این دو صورت هم به ما اشکالی نداره. خودشون قوه ندارن، خودشون عدم ندارن، ولی با مقایسه براشون حاصل میشه. این باید در جای خودش بحثشه. فقط به این صورتی که اشکالی بشه در اینجا و جوابی داده بشه من تر میشه. چون شما میگید، شما میفرمایید فرق دارین، نفس داره این کارو میکنه. شما میفرمایید نفس داره این کارو میکنه. اون یکی میگه عقل داره افاضه میکنه. و کار نفس هم ندیده نمیگیره. میگه که نفس این فعالیت ها رو میکند، قبول، ولی صورت بعداً افاضه میشود. شما اینو چطوری نفسش میکنید؟ ما که نمیگیم اشکال داره، اشکال نداره، نفس داره تصرف میکنه. نفس داره چیزی رو با چیزی هم میکنه، یا اگر حملی نباشد چیزی رو داره ادراک میکنه.
نه
کس، نه از کسی نمیخوام بپرسیم، ولی میخواستیم از کسی بپرسیم که فلاسفه مقلد عوام میشونن. که مگه فلاسفه موظفان زنن از کسی بپرسن؟ از چی بپرسن؟ از عوام بپرسن؟ بله، ما فلاسفه مطلب رو اثبات میکنن، به دست خواص میدن تا بفهمن. اصلا اون وقتی هم بعد از اثبات هم به دست عوام نمیدن.
واقعا که درک افاضه رو میکنه؟
بله؟
که افاضه رو درک میکنه؟ هم صورت کلیه رو درک میکنه که بشه سیدیم، هم که افاضه رو که درک نمیکنه؟
افاضه رو من بارها عرض کردم. شما وقتی شروع میکنید به فکر کردن، گاهی میبینید یه دفعه یه چیز جزه میزن ارقا شد، خودتون متوجه میشید، بلوجدن متوجه میشید. شاید تا حالا حواستون رو جمع نشده باشید، بلا حواست رو جمع کنید میفهمید که اصلا مطلب از، یعنی آدم وجدان میکنه که مطلب از بیرون آمد، مقدماتو میبینه داره خودش تایید میکنه و میبینه از بیرون آمد. و به خصوص از نظر عقلی هم ما قبلا اثبات کردیم، گفتیم ما نسبت به این صورت عقلیه بالقوه هستیم، باید با یه وسیله‌ای بالفعل کنیم. خودمون اگر میتونستیم خودمون رو بالفعل کنیم که از اول این کارو میکردیم. پس مخرج من القوه الی الفعل میخوام، و این مخرج غیر از ماست، این در همه جا اثبات شده.
نداره مخرج یکی باشه ولی قائد این نفس ما باید باشیم.
قابل
قائد ما باید این راه نما کنیم، هر زمین ما این که این
را چی راه نمایی کنیم؟ عقل را راه نمایی کنیم؟
خودم داریم بکاریم
کنیم. تمام حرفای شما درسته، تمام حرفای شما درسته، ولی تکرار و توضیح حرفای ماست. شما باید هیچ کنم از حرفای ما اشکال داری کنیم، ما همه همی حرفا داریم زنگی، ما باید مقدمات رو تایی کنیم، ما باید چه کنیم تا افاظه داشته درست، ما همی این داریم، ما هم خلافی اینو گفتیم.
تنها اصلاحی که اینها دارن که وجدان باید کرد، شما دلیتونم که گاهی شما متوجه میشید یه
شاعر
هم
وقتی شعر میگه
این کلمات رو که اینا رو شما اونم میگه یه باری یه چیز به من
اعلام شد،
تو
جزئیات هم
هست
کلی نیست، در جزئیات هم ما معلم داریم، در کلیات هم معلم داریم. ما چه وقتی میگیم در کلیات معلم داریم نفی نمی کنیم در جزئیات رو، که اونجا معلم داریم، من بارها هستیم در همه جا برای ما معلم
داریم.
معلم جزئی ما چیزی دیگه است، اینا بارها گفته شده، معلم جزئی ما عقل فعال نیست، ما معلم داریم، نگفتیم همه معلممون که عقل فعالی، که عقل فعال معلم کلیات ما، معلم جزئیات ما نفوت فلکی است یا بنابر قولی موجودات عالم مثال یا هر چی است، مخاطر ما معلم جزئی داریم، معلم جزئی تعیین نکردیم دلیل میشه برای اینکه نداریم، یا معلم جزئی رو فرقش رو با معلم کلی نذاشتیم دلیل میشه نداریم، نه معلم کلی عقل، معلم جزئی هر چی، ما در همه معلم رو قبول داریم.
ولی
واقعا مارجی کنید
این
چیزها
رو
نمیبینید،
اما به نفس فیلی رو
روحی
رو
میبینید
که این اراده از خدا به ما
داده،
این
از آیات خود ما داده، اراده به ما داده. ببینید شما به یه جایی دارید اشکال میتونید که ما هیچ حرفی نداریم، اراده رو خدا به ما داده قبول، این تصرفات ما میکنیم قبول، آیا ما خودمون صورت جزئیمون کلی میکنیم یا کلی که نداریم در خودمون خلق میکنیم؟ آخه صورت جزئیه رو ما نداریم، به این بیرون نگاه میکنیم میگیریم، صورت کلیه که بیرون نیست، از کجا میاریدش؟ از نفستون میارید؟ چرا قبلا نیبرده بودیم؟ چرا حالا دارید میارید؟ اینا نشون میده که علت بیرونی در کاره، و الا اگر نفس من میخواد صورت کلی رو بسازه، صورت جزئی رو میتونست بسازه، من صورت جزئی رو باید از بیرون ببینم و معلمی کمکم بکنه، صورت کلی که بیرون نداریم چیزی رو باید درکش بکنیم؟ اگه نفس انتظار میکنی، همین انتظار میکنید، چجوری انتظار میکنید؟ انتظار یعنی چی؟ یعنی شما تصرف میکنید، تصرف چه جوری این صورت کلی درست میشه؟ این صورت کلی رو عقل به شما میده یا خودتون میارید؟ خودتون معلم خودتونی یا معلم خارجی دارید؟ شما اصرار دارین که معلم دارین برای حسیات، اینجا که میشه معلم نفس میکنید، اینجا ما معلم داریم، یعنی ما انتظار میکنیم قبول، همه این کارهای مقدماتیه، بعد صورت عقلی از کجا میاد؟ با انتظام یا درست، ولی کی میده به شما؟ خودتون میگی؟ خودتون که نمیتونید مخرج خودتون من القوه الاکثر بشید، خودتون که تا حالا صورت عقلیت نداشتین از کجا بردین دادین به خودی؟ باید از خارج بیاد. اینا مطالبیست که باید در جای خودش تیچه تیچه مقدمات رو جور کنید، کنار هم بدهید، نتیجه بگید. شما الان قبول میکنید معلم رو، باز به اینجا که میرسه میگید نه خودمون درست میکنید، انتظارم قبول میکنی تا اون آخرش میری.
نه
اینا چه دارم میچینم، این چه من میچینم، ببینید این چه من میچینم درسته، این چه من میچینم درسته، من باز دارم تکرار میکنم شما تکرار میکنید، این چه من میچینم درسته، این چه صورت عقلیت رد کردن نیست که، چیدن کار منه، انتظار کردن کار منه، همه اینا کار منه، ولی اون صورت عقلی از کجا میاد؟ از درون من، من که صورت عقلی نداشتم تا حالا، چجوری درش آوردم؟ صورت عقلی که من نداشتم چطوری به خودم افاده کنم؟ صورت عقلی باید کسی به من افاده کنه؟ از میکنم تمام این مباحثی که ما داریم میگیم طبق قواعده، شما یه جا قاعده رو ندیده میگیرید این بحثو میکنید. بلا ما قبول داریم که کارهای مقدماتی مال خودمونه. بعد از این کارهای مقدماتی صورت عقلی رو واجد میشیم. چرا علی از کجا اومد؟ از نفس شما میگه از خود نفس خودمون در اومد. خود نفس ما که نداشت. چطور عامل این ناداری شده؟ چطور اون که نداشت تونست بده؟ شما قبول میکنید که فاقدشه متشه نیست. اینا همه از وجه خود قبول دارید. اینجوری میشه ممکن میشه. که بپرسید ربی نداره، ولی این کتاب یک سال دیگه طول میکشه به این فرصی شما داریم بحث میکنیم، چون الان بیشتر مباحث ما یا در تکرارات من میگذره یا در اشکالاتی که عبارتش رو بیاریم.
خب کلام تو یعنی الان یه مقدمه شما فرمودید که شیخ و چیزی که شما در نماشه به دلایت نمی کنید. از که مثلا سابق داشت که ما زمان که چیزی رو درک می کنیم در حقیقت این در حقیقت اون عبارتش الان به این معنی حوض شده نفت که این مارکه کم می شود. اما بحث قیبتی که مثلا مطرح کرد چی میشه؟ مثلا ما بگیم که همه اینها پیش نفس حاضر است، وقتی زمان که نفس توجهش به ماده کم میشه از اون حالت قیبت در میاد و این چه فاضل میشه. این دو سلام رو چه کنیم و این مطلب بر ما اصلاح بشه،
یعنی مانع رو برطرف کنیم، چیزی رو که قبلا ادراک کردیم دوباره ادراک کنیم. مانع که برطرف بشه ما ادراک میکنیم، اما نحوه ادراکمون چیه؟ آیا با استفاده از عقل فعال یا انشاء خودمون؟
نه اصلا حاضره، فقط
غایب شده یعنی این که در ذهن من الان مخفی شده ولی پیش من حاضره. خب اگر این جزئی باشد در یکی از مخازن است، اگر کلی باشد ما براش مخزنی نداریم به بیانات چی گفت. مخزن باید خارج باشه. این همه قبلا توضیح داده شد. اگر اشکالی در ما سبق داشتید خب حرف دیگری است. الان که ما داریم نتیجه گیری میکنیم، اگر تمام مقدمات قبل رو قبول کردیم چطور در نتیجه اشکال میکنیم؟ ولوجه ثانی، این یک راه بود برای اتصال به عقل فعال. راه دوم برای اتصال به عقل فعال که در متن مصنف گفتیم و قبلا توضیح دادیم این است که ما معنای عقلی رو که قبلا ادراک کردیم و برامون معلوم شده واسطه کشف عقلی مجهول قرار بدیم، یعنی عقلیاتی رو که الان در اختیار داریم کنار هم قرار بدیم و از ترکیب این عقلیات به اون عقلی مجهول برسیم. مثلا جنسی رو ما به نحوه کلی ادراک کردیم، فصلی رو هم ادراک کردیم، خب جنس و فصل رو کنار هم میذاریم به نوعی که مجهوله میرسیم، همه رو هم به طور عقلی ادراک میکنیم. این شدنی. گاهی از جنس و خاصه‌ای که هر دو رو به نحوه کلی و به نحوه عقلی ادراک کردیم به یک مجهولی میرسیم، یعنی گاهی هر تشکیل میدیم گاهی رفت تشکیل میدیم، گاهی هم از لازمی که اون لازم رو به نحوه کلی ادراک کرده بودیم به ملزوم پی میبریم و همش هم به صورت عقلیه. از حد به محدود میرسیم، از رسم به مرسوم میرسیم، از لازم به ملزوم میرسیم. همه این حد و رسم و لازم رو هم به نحوه عقلی و کلی درک کردیم، بعد اون وقت محدود و مرسوم و ملزوم رو هم به نحوه کلی میابیم و درک میکنیم. از عقلیات معلومه به اون عقلی مجهول واصل میشیم. در باب تصورات این چنینه. در باب تصدیقات هم گاهی از اوقات این مقدمه رو به نحوه کلی درک میکنیم، اون مقدمه دیگر هم به نحوه کلی درک میکنیم، بعد کنار هم میذاریم نتیجه رو میگیریم. گاهی هم ممکنه که یه مقدمه‌مون جزئی باشه یه مقدمه‌مون کلی، میشه هر دو مقدمه کلی باشن، میشه یکی جزئی باشه یکی کلی، بالاخره توی مقدمه ما کلی هم وجود داره. وقت ما باید از طریق اون کلی به اون جزئی میرسیم، به اون کلی میرسیم، به نتیجه کلی میرسیم. پس ممکن است که از معقولی به معقول دیگر برسیم و اتصال به عقل فعال پیدا کنیم، یعنی با داشتن معقول یک و ترکیب کردن این معقول ها با هم به نحو خاص دو، می توانیم به عقل فعال متصل شویم و معقولی را که مجهولمون بوده معلوم کنیم. بنابراین لازم نیست که حتما از طریق احساس به معقول مجهول برسیم، گاهی از طریق احساس می رسیم، گاهی هم از طریق معقولاتی که قبلا کسب کردیم که این معقولات مکتسبه رو به ترتیب خاصی مرتب می کنیم و بعد از این که اون ترتیب خاص رو بر این معقولات وارد کردیم به معقول مجهول واصل میشیم، یعنی به عقل فعال متصل میشیم و معقول و مجهول رو از اینجا میگیریم. این راه دوم هم موجوده، هم در تصورات هم در تصورات. والوجه الثانی ان یفید هذا التخصیص معنا عقلی. وجه دوم اتصال به عقل فعال این است که این تخصیص را، یعنی این تخصیص نفس به درک صورت خاص، این را افاده می کند یک معنای عقلی، یعنی ما معنای خاصی رو که مجهوله به دست میاریم، یه معنای خاص مجهول رو، نه هر مجهولی رو. چرا معنای خاص به دست میاد؟ چون عقلیات مناسب همون معنای خاص رو در اختیار داشتیم و همون عقلیات خاص رو با هم مرتب کردیم، لذا به مجهول مخصوصی که مناسب همین معلومات میرسیم. اگر ما عقلیات خاصی رو مرتب کردیم، نباید انتظار داشته باشیم که به یه مجهول نامناسبی برسیم، بلکه باید به مجهول مناسب همین عقلیات برسیم. پس همین ترکیب عقلیات مخصص میشدن و نفس ما رو تخصیص میدن به صورت مجهول خاص، که نفس ما اون صورت مجهول خاص رو اضافه کنه. و وجه ثانی این است که همین تخصیص نفس به یک صورت خاص به مجهول رو، یا تخصیص صورت مجهول به نفس رو، یه معنای عقلی افاده کند، مثل اجزای حد و رأس، که اجزای حد ممکنه تعقل شود، اجزای رأس تعقل شود. این دوتا معقول معلوم ما رو به محدود که معقول مجهوله یا به مرسوم که معقول مجهوله برسونه. و که تصور ملزوم، مثل این که تصور میکنم ملزوم رو و از طریق ملزوم به لازم میرسم. البته من از خارج عکسش رو گفتم، عکسش هم در بعضی موارد درسته. در جایی که لازم و ملزوم مساوی باشند، شما میتونید از لازم به ملزوم برسید. اما در صورتی که لازم و ملزوم اهم باشند، از لازم به ملزوم خاص نمیرسید، به اصل ملزوم میرسید، برخلاف ملزوم که از ملزوم همیشه به لازم میرسید. پس مثال رسیدن از ملزوم به لازم مثالیست که همه جا صادقه، ولی مثال رسیدن از لازم به ملزوم در بعضی موارد صادقه. اون مثالی که من زدم درست بود، منتها اختصاص به بعضی موارد داشت. مثالی که خواجه میزنن درسته و مربوط به همه موارد. اجزای رأس جنس است و عرض خاص. شما اگر جنسی رو به نحو عقلی درک کنید، عرض خاصی رو به نحو عقلی درک کنید و این دوتا رو با هم مرتب کنید، به مرسومی که معقوله میرسید. چون اجزای رأس رو چون معقولن، به مرسومی که معقوله میرسید. و که تصور ملزوم و ما یه شما ذالک، ما مثال زنیم به اجزای حد، اجزای رأس، تصور ملزوم. گاهی از اوقات شما از طریق یک مثال کلی یه ممثل کلی رو درک میکنید، بازم از عقلی به عقلی رسیدید، که هیچ کدوم از این سه قسم نیست، نه اجزای حد و رسم است، نه تصور ملزوم است. و ما یشبه ذلک، خب لمعنا عقلی، یعنی مثل اجزای حد و رسم و مثل تصور ملزوم و ما یشبه ذلک که مفید هستن به معنی عقلی. همه اینها مفید معنی عقلی هستن. عبارت اینطور میشه که افادتی و که مثال داریم میزنیم برای ان یفید. ان یفید به تعبیر مصدر میره میشه افاده، این چه اجزا هم توش افاده میاد، یعنی چه افادت اجزا حد رسم و چه افادت تصور ملزوم و مویش بزالش افاده میکنن لنعنی رسم، مثل این که تصور اجزا حد و رسم یا تصور ملزوم افاده میکنن لمعن العقلی، معنای عقلی مجهول رو به ما افاده میکنن، معنای عقلی مجهول مثل تصور محدود در اونجایی که از اجزای حد استفاده کنید، مرسوم در اونجایی که از اجزای رسم استفاده کنید، لازم در اونجایی که ملزوم رو تصور کنید، اینها معنای عقلی هستند که بر اثر اون عقلیات معلومه به ما افاده میشن. اگر ما اون عقلیات معلومه رو به نحو خاصی مرتب کنیم، این مثالی که خواجه زد مربوط به باب تصور بود که از طریق اجزای حد محدود رو تصور کنیم یا از طریق اجزای رسم مرسوم رو یا از طریق ملزوم لازم رو تصور کنیم، بس در تصورات بود که از تصور عقلی معلوم به تصور عقلی مجهول واصل شدیم. در تصدیقات هم همینطوره، از تصدیقات معلومه عقلیه به تصدیق مجهول عقلی واصل میشیم، اونجا هم از باب قیاس یا راه های دیگه که راه های مختلف حجته و هذه حال تصوراتی که مستفاد میشوند از معقولات معلومه، تصورات مجهولهی که استفاده میشوند از اون تصورات معلومه و تصدیقات و علا قیاسه ها، تصدیقات هم به قیاس تصوراته، اون هم همین وضع دارن که گاهی ما معلومات عقلیه ای رو کنار هم مرتب میکنیم به ترتیب خاصی که در جای خودش گفته شده و از این معقولات مرتبه ای که معلومن به اون مجهول عقلی واصل میشیم. خب توضیحات فصل تمام شد. فاضل شارح در این فصل اعتراضاتی بر مصنف وارد کرده. خواجه میفرماید که اعتراضات ایشون ظاهرت الفساده، ما نه اعتراضاتشون رو نقل میکنیم نه از اون اعتراضات جواب میدیم، به خاطر اینکه با بیان هایی که ما قبلا کردیم خودتون قدرت رو بر جواب دادن از این اعتراضات دارید. و اعتراضات فاضل شارح علی ذلک، یعنی بر این مطلبی که در این فصل آمده، چون ظاهرت الفساد است این در تأمل فیها، یعنی اگر تأمل در این مناقشات بکنید فسادش براتون ظاهر میشه، اعرضنا عنها، اعرضنا جواب لماست، اعراض کردیم از این اعتراضات مخافت الاسناد، به خاطر اینکه ترتیب این مطلب طول بکشه. البته خواجه میبینید که در همه جا خودشو موظف میبینه که حرفای فاضل شارح جواب بده، این به خاطر وعده ایست که اول کتاب داده بود، گفت من این کتاب رو نوشتم تا هم که کلام ابن سینا شرح داده بشه، هم اعتراضات فاضل شارح بر ابن سینا که اعتراضات بر فلسفه است جواب داده بشه. خودش از اول موظف به دو چیز کرد، یکی شرح این کتاب، یکی هم جواب دادن اشکال فخرازی. لذا بعضی جاها که اشکالات فخرازی رو جواب نمیده اشاره میکنه، میگه اینجا اگر من به وظیفم عمل نمیکنم به خاطر اینکه ردش آسانه، فسادش واضحه، شما خودتون میتونید این عمل انجام بدید، احتیاج به این نیست که من مطلب رو طولانیش کنم.